الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمود که خداوند که شما مشرکین برای او شریک قرار دادید و شفعایی گرفتید که ربطی به خداوند ندارد، بدانید که خداوند یتوفی الانفس حین موتها، بت‌های شما و این چیزهایی که شما دل بهش بستید و میخواید سرنوشتتون رو از طریق عبادت اینها عوض کنی، غیر خداییست که یتوفی الانفس حین موتها. الله هست که یتوفی الانفس. شما از خودتون بپرسین اینا چطوری میتونن سرنوشت ما رو عوض کنن در حالی که در مرگ و خواب ما نه در قبضه خودمونیم نه در قبضه دنیا و قدرت‌های دنیاییمونیم نه در قبضه این بت‌ها. پس یه رابطه‌ای فوق رابطه‌ای که بین ما و خودمون و این بت‌ها و این قدرت‌های بیرونی هست، بین ما و یه نیروی، یه قدرت فوق اینا هست که الله هست و اون یتوفی الانفس حین موتها که بحثاش تا حدی گذشته است که ما را در هنگام مرگ میگیره. که نمونشم که گرفتن را بخوایم حس کنیم چه نوع گرفتنیه، مثل وقتی که میخوابیم که هیچ دست ما نیست، هیچ اراده‌ای برای مقابله نداریم، نصفم و نصف نیست. شما الان میزا ببینید، بالاخره من میتونم از ایرا بکشم، شما از او را بکشید، ولی در حین خواب خود ما گرفته میشیم. اینجور هم نیست که خودمونم نقشی در اثبات یا نفی مسئله داشته باشیم، که نظرتون رو به همون بحثای اولیه که عرض کردیم، شما وقتی میخوابین که اتفاقا اراده خوابیدن نکنید، همین که اراده میکنید میخوابید که هنوز بیدارید. این به این جهته که متوجه حضور حضرت حق در هستی از طریق اینکه چطوری خداوند با ما در گرفتن ما در مرگ و خواب برخورد می فرمان. که فرمود ولتی لم تموت فی منامه ها، اونایی هم که اون نفس هایی هم که در خواب نمی گیریم در مرگ می گیریم. ولی چی؟ فیمس کلتی قضا علیه الموت، اونایی که بناست که دیگه بمیرن، مرگشون رسیده، چه خب بر نمی گردونیم. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، اون دومی ها را تا یه مدتی بر می گردونی. بعد فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو این قضیه اگه کسی اهل فکر باشه خیلی چیز خوابیده است. لآیاتن، چیزای نشانه هایی که انسان را متوجه اسرار میکند خوابیده است، که مختصری رو این قضیه آخری موندیم که سر قضیه چیه، خواب چیه، چگونه است خواب دیدن، چگونه است درست بودن و غلط بودن. دیگه امروز یه اشاره ای میکنیم که انشاءالله نتیجه داده باشد بحث. آیا این که میفرماد ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اگه فکر کنی چیزایی گیرت میاد؟ خب همین که دقت کردین تو خواب ما صدا میشنویم، خب ظاهر صدا شنیدن مگه نه اینکه یکی باید باشه؟ هوا را یعنی تارهای صوتیش را مرتعش کنه، هوا مرتعش بشه، از طریق ارتعاش هوا گوش خارجی ما بگیره، پرده گوش مرتعش بشه، بجنبه و بعد انتقال به گوش میانی داده بشه. خب هیچ کدوم این کارا نمیشه، اصلا یکی نیست که صدا ایجاد کنه به معنای صدای مکانیکی فیزیکی، ولی شما میشنوید. خیلی چیز تو این یه نکته هست اگه بابشو باز کنیم. پس صدا گاهی خلق میشه بدون اینکه از این الفاظ استفاده بشه، یعنی در درون ما از طریق غیب صوت ایجاد میشه. حالا بریم جلو که آیا حضرت جبرائیل علیه السلام که با حضرت رسول صلوات الله علیه و آله ارتباط دارن، چطور ارتباط دارن؟ خب صوت در جان حضرت ایجاد میکنه. این باب بحث میشه که خب پس ایجاد صوت غیر اینه که ما هوایی را متحرک کنیم تا گوش ما بشنوه، نه، در درون ایجاد میشه، کاری به بیرونم نداره. من آقایی را میشناختم که بنده خدا، صوت از درونش ایجاد میشد، حرف باش میزدن، بعد میگفت این گوشم درد میکره، با اینکه اصلا گفت اینقدر اول سختم بود که این گوشم درد میگره، با اینکه از بیرونم نبود، هم که از درونه اعضابم یه همچی احساسی دارن. خب ما دالم چه این آقا را ما دیده باشیم چه ندیده باشیم، خواب که هممون دیدیم صدا داره، صدا میشنویم بدون اینکه باشه. پس باب این معرفت باز میشه که گاهی ایجاد میکنن به درون، یعنی کن فیکون، مقام ایجادی نه اعدادی به اصطلاح. خب این روش کار میخواد که فقط در بیداری نیست، در خواب صوت ایجاد میشه. پس اگه زحمت بکشیم با عالم بالا به لطف الهی بتونیم ارتباط پیدا کنیم، خب صوت ایجاد میشه دیگه، نمیخواد یکی برامون حرف بزنه، هم صوت ایجاد میشه هم معنا ایجاد میشه، هر دوش. برای همین علامه رحمت الله علیه میفرماند وقتی وحی میشد به حضرت پیامبر، تمام وجود حضرت رو وهم می‌گرفت، یعنی گوششون می‌شنید، چشمشون می‌دید، قلبشون می‌فهمید. اما حالا یادتون باشه گوش که می‌شنوه چه گوشیست؟ چشم که یعنی حالا همینجا سوال میشه که این چشم چطوری می‌بینه، در صورتی که شما تو خواب دیدی که این چشمتون بسته است، آن می‌بینی بعدم تو بیداری می‌بینی همون که تو خواب دیدی، فرقش نیست که تو بیداری با این چشم دوم میبینی. این یه نکته. آیاتی که میفرماد یعنی هی کار ازش میاد، حتی داریم دیگه در بزرگان گاهی کل اینقدر رو خواب وقت میگذاشتن که میشد از کلی نکات الهی رو از دل خواب درارن. این یه جه. باز برای این که اشتباه نشد، حالا این بحثمون امشب پشت سر هم نیست، جمع‌بندی بحث است، داریم که خیلی خوب. پس بالاخره خوب، حالا ما به خواب با این خصوصیات چقدر ارزش بدیم؟ یه وقت از اون خواب مکانیسمش چیست؟ میتونه برای ما معارفی بیاره؟ خب آره، نمونهش رو گفتیم. ولی مثلا چقدر برای خواب اعتبار قائل باشیم؟ مثلا خواب دیدیم، یه خوابی دیدیم، اینجاست که میگه نه به پا، اگر خواب تو با بیرون، با عقل، با وحی نخوند، اینجا هیچ. یعنی نمیشه رو خواب اونقدر حساب کرد که انگار عقلمونم تعطیل کنیم. در یه قصه در سرخپوسته از سرخ، خب یه کار به خرافات میکشه گاهی ها، میگن یارو سرخپوسته خواب دید که فلانی رفته است تو مزرعش یه کدوها رو کنده است، بعد بلند شد رفت فردا صبح دید کدو سر جاش، رفت شکایت کرد، گفت آقا من خواب دیدم این آقا کدو رو کنده است. گفتن حقت است، محاکمش کردن به عنوان اینکه کدو رو کنده است، با اینکه کدو سر جاش بودا. اینقدر برا خواب اعتبار قائل بودن که کدو سر جاش ملاک نیست، ملاک خوابیه که این آقایی داشته کدو رو کنده است، محاکمش کردن به استناد خواب آقا. یهو ببینید کارا کجا. یعنی بشر گاهی حواس اینا، نمونه را که من عمدن ذکر کردم چون نمونه شو گاهی آدم ها دیدن، یعنی واقعا خواب را از این ور میفته. خواب آیت ها داره، اما به صرف این که آقا خواب دیدم حالا چه کار کنم، هیچی، با عقلت بسنج، با روایت بسنج. یه داستان خیلی خوبی هست، حتما میدونید، محقق حلی رحمت الله علیه، اصلا چطور شد که اسمش شد محقق؟ محقق حلی معتقد بود که بنابر روایات بچه رو نباید تو مسجد را داد. روایت داری جنبو سقارکم عن المساجد، بچه ها را از مسجد بیرون کنی. خب من مشخصه، حالا شاید هم اینجا جا بخورید، بچه یه غیر ممیزی که فضای روحانی و معبد الهی مسجد به هم بزنه، این مضر است. یا باید باباش دستشو بگیره در یه تعادلی بشینه، یا هم بیرونش کنن، چون اینقدر فضای مسجد باید در یه طمأنینه و آرامش باشه که کوچکترین چیزی که مخل کنه این مسئله را باید حذف بشه. وگرنه همین بچه اگه اومد مسجد از محیط عبادی انداخت، فردا خودش دیگه علاقه من به این مسجد نیست. ولی عکسش، اگه مسجد روح عبادی و الهیش به شدت حفظ شد، قداستش حفظ شد، در و دیوارش حفظ شد، قداستش، همین بچه وقتی فضای معنوی طلبی دلش میاد کجا؟ به طرف مسجد. یکی میگن مسجد باید. به هر صورت این محمد الهی مجتهد زمان خودش است. وامی سادست در مسجد، اگه که بچه میمدست یا بچه احساس میکردست این بچه مانست، بیرونش میکردست. با پدر و مادرش هم ظاهرن اگه میمدست حس میکردست حفظ نمیکنن، نمیذاشتست بیرون. شب خواب امیرالمومنین هم میبینه که آقا میگن که آقا چرا نمیذاری بچه دیگه از این کار نکن. دوباره فردایشون میاد و هم مثل اول، هیچ، انگار نه انگار که خواب دیدست. دوباره وامیستادست به چار نمیذاشتست. دوباره خواب میبینه حضرت را، حضرت دوباره دعواش میکنن که آقا چرا نمیذاری بیا. دوباره خواب میبینه، دوباره فردا میاد، دوباره هم کار میکنه بچه ها رانید. شب سوم خواب میبینه که حضرت عتاب میکنن، مگه نمیشنون ایشون میگه صد بار دیگه هم بیان به خواب من فایده نداره، چون شما تو بیداری یا تو روایت گفتین که بچه ها راند. میگن که حضرت میخندند و میگن احسنت انت محققون، که اسمش شد محقق حلی. اینجوری است چه خواب باید. حالا گاهی خیلی ممکن میخواستیم بحث خواب را به اون وسعت اینا اصلا نیاز نیست، حالا به بحث ما را مربوط نیست، ولی چون اینا گاهی آدم دید که اولا خواب چقدر، چون بحثش شد چقدرش با خطورات ما قاطی میشه، تازه اون وقت هم که قاطی نشه گاهی، یعنی چون الان ترسم از موضوع نتیجه خوب نگیم، گاهی دقیقاً یه خطوری، یه مسئله‌ای تو ذهن ماست، بعد تو خواب تعقیب می‌کنیم، بعد می‌بینیمش، بعدم میگم خواب دیدیم. نه آقا خواب ندیدی، تو خواب جستی. میگن که خلیفه عباسی به یکی از این اطرافیاش گفت که فکر میکنی که من چند سال دیگه سلطنت کنم؟ گفت قربان 30 سال. گفت چطوری میگوی 30 سال؟ گفت امشب خواب میبینی 30 تا دور در دست دونست و این نشونه 30 سال خواب. بعدم شب خواب ده اتفاقا خوابش همین بود. فردا صبحش گفت کجا فهمید؟ گفت قربان دیگه من میدونست. بالاخره اون یواشکی ازش پرسید تو از کجا گفتی؟ گفت چی؟ من یه چیزی گفتم که این دنبالش باشه ببینه و دید. من القابش کردم، من بهش گفتم تو خواب میبینی. خب اینم خواست خواب ببینه، گشت پیدا کرد خواب دید. یعنی در واقع چیا خواب دید؟ اون که میخواست خواب ببینه. اینا خیلی ریزه کاری دارد در عین اینکه از جهت تکوین و نظام تکوینی خواب اون چیزا را داره و داریم هم یکی از انواع نبواته، همه اونا درست، ولی بپاید که به این راحتی هم نیست. میفرماد که اگر رویا، روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، چون گاهی این پیش میاد، این سوالا را به این بحثا به این جهت تو تحف العقول است این روایت، اگر رویا از کسی برداشته شده، یعنی طرف اسم کنه انگار خواب نمیبینه. البته اینجور نیست که خواب نبینه، با این فرض نگران نباید باشد اگه دید انگار خواب نمیبینه، زیرا هنگامی که کسی راسخ در علم شود رویا از او برداشته میشود. یعنی اونایی که اهل تعقلیاتن دیگه صورتها در خوابشون نیست، معنا هست. بنا به کمکی دیگه از سخنان دارم عرض میکنم، یعنی شما گاهی دیگه خوابایی که خواب ما، من ما چی میگم؟ یه صورت ببینیم، یه باقی ببینیم، یه گردوی ببینیم، طوری هم نیست، خوبه، یه آدمی ببینیم. میگن که نگاهی نگران نباشید دیگه از این خوابا نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم. چرا؟ چون شما تا کی در مقام صورت و تصوری؟ تا یه مرحله، گاهی در مرحله تعقلید و معنا دیگه. اونجا دیگه که میفرمان در علم اگه کسی راسخ شد دیگه از این نوع خوابا خیلی نمیبینه، حتی به این معنا نیست که مطلقا نبینه. باز این تذکر لازم است که از امیرالمومنین علیه السلام هست که اگه خودتون را سنگین کردید و خوابیدید، پرخوری کردید و خوابیدید، خب خودتون میدان دادی به شیطان دیگه. المستثقل و نائم تو کذب و احلامه. خب این دیگه خواباش دروغه است، برای اینکه این میدان خیالش را داد به شیطان، اینه خودش سطمه زده است به خودش. این حرفا به همین جهت دستور داریم که قبل از خواب وضو بگیرید تا طهارت ظاهری دون سرایت کنید به طهارت باطن دون. وقتی اینطور شد آرام آرام بقیه شرایط هم اگه فراهم بشه، خب انسان باطنش اگه پاک شد، ارتباطش با عالم بالا با خیالات و خطورات شیطانی قاطی نمیشه، خوابش به راست بودن نزدیک میشه. همجد مرحوم محدث نوری در جلد 4 کتاب دارالسلام، کتاب دارالسلام مفصل راجع به این بحثا بحث داره، میفرماد اگر انسان نسبت به خوراکش مواظبت داشته باشد و دقت کند که چه چیز بخورد و چه مقدار بخورد، روح او قدرت سیر در اکناف آسمانها را مییابد، وگرنه برعکس اگر پر بخورد موجب مانور شیطان در قلب و خیالش در خواب و بیداری می شود، از اون جهت که روحش آزاد نکرده است. این تو این وادی، حالا بیشتر از این نمونیم، حالا بحث خیلی باز مونده است ولی به کار این آیه مربوط نیست. یه سوال هم فرمودن، من جواب میدم و بحث ادامه. سوال این است که خب ما وقتی بمیریم، ببخشید حالا بحث خواب است، وقتی بخوابیم خدا میفرماد یتوفل انفس، تماما شما را میگیریم. خب پس چرا مثلا قلبمون میزنه؟ چرا مثلا حس داریم و اینا؟ به کمک روایت امام باقر من اینو عرض میکنم که در هنگام خواب توجهش جای دیگر است ولی تأثیرش نسبت به بدن هنوز هست. اینجا رو میگم به تعبیر روایت، که میفرماد امام نفس در خواب به سوی آسمان میرود ولی روح در بدن باقی است. چون حالا واژه است مثل حضور خورشید و شعاع آن. تو مثال مسئله همشه اگه نه این مسئله روح و نفس اینا را خیلی نمیشه این لغت ها را سر جاش محکم گفت. به هر صورت حرف امام اینه که آقا چطوری خورشید در آسمان است ولی پرتواش هست؟ خورشید که نمیاد پایین که، پرتوش میاد پایین. میفرماند پس همینطور است، من شما نفس شما را خدا تماما میگیره، میمونه که چی؟ در عین این که حضرت حق توفل انفس در منام در خواب، روح چون مجرد است مثل خورشید که در عین این که اون بالاست پرتوهاش هست و پرتوهاش نمیره، روح انسان هم اینطوره چون مجرده پرتوهاش هست، نه که اون پرتوها اون جلوه هاش است که قلب و موجب زدنش میشه، حس ما داریم با این حرفا. نکته دومی باز بود که خیلی جنبه مغالطه داره ولی خوبه که بگیم. میفرمودن که خب آقا اگه اینجوره ستم اگه زیاد بخوابه که بیشتر پیش خداست، چون که میفرماد که در خواب آدم میره پیش خدا، خب اگه زیاد بخوابه بیشتر میره پیش خدا. دو جور پیش خدا رفتن، یه وقت یه نعش میره پیش خدا، یه وقت یه روح عرفانی میره. بله شما سعی بفروا خودت روحانی بکن، متعالی بکن، و وقت برو پیش خدا تا کیف کنی از این که در محضر حضرت حقی. چرا؟ چون روایت هم داریم، من یادم نیست حالا این روایتش شکلش ها، چون با بین روایت و سخن بزرگان ممکنه است من ترکیب کرده باشم، که این خوراک از خواب دیگه یه حدش لازم است، بیشترش مضر است. خب خوابم همینطور دقیقا، خواب از یه حدش بیشتر برای سلامتی ضرر داره و برای روح ضرر داره، جسم و روح را ضایع میکنه اگه از یه حدی، همینطور که غذا اگه اصلا نخوریم مریض میشیم، خیلی هم بخوریم مریض میشیم. میفرماد خوابم همینه، خواب باید در اون تعادلش باشه تا ما فایده برامون داشته باشه. اگر ما با یه روحیه اصلاح شده یه متعالی با همت خودمون بریم بمیریم بریم در محضر حق، اون یه نوع در محضر حق بودن متعالی. این هم که سوال میکنن خب چه کار کنیم که کم بخوابیم، خود بزرگان گفتن اولا میفرمان که اون تعادل را حفظ کنیم، خیلی هم نباید کم بخوابیم. یه وقت اون حال خاص بعضی از عرفاست که خود خدا رو نوری میندازد به جان آدم، اون در اون حالت آدم خب دیگه اصلا خواب نمیتونه بره. اما اینکه عمومی نیست که، برای همون عرف هم این عمومی نیست، یعنی اینجور نیست که مثلا در تمام احوالاتشون چه بعدش چه قبلش این حالتو داشتن، نه یه حال خوشیست در یه موقعی خاصی، یه دریچه‌ای باز میشه مدتی و ادامه هم ندارد. نمونش هم در شرح حال خود اولیا و انبیا و معصومین ببینید، اینجور نیست که هیچ وقت مثلا شما در شرح حال معصومین داشته باشین که اینا خیلی کم مثلا یه ساعت میخوابیدن یا دو ساعت، هم چیزی ما نشنیدیم. گاهی تو بعضی از قسمت‌های سلوکشون داریم، تازه اینم بعضی سالها شما می‌بینید که داریم، که مثلا یه سومین دهه محرم خیلی، دو سومین دهه ماه رمضان خیلی خواب کم می‌شد. اینا را تأثیر ما بهش بکنیم به صدمه می‌افتیم، از نتیجه اصلیمون هم بیرون میایم. خب نمونه شما دیدیم گاهی طرف میخواه مثلا کم بخوابه، خب هی چرت میزنه، خب چه نفعی برای تو داشت؟ خب یه اخته بخواب بعدم بلندشو قشنگ دعاده بخون، بیشترم نتیجه میگیری. وسعت هر کسی با خودشه، من نمیتونم مثل شما باشم، شما هم نمیتونی. یکی از عرفای خیلی بزرگ است، میفرم همون عالم مشهوری که میگه در تخت فولاد بودم، وقتم شب بیداری دراوا کردن یه مرده رو گذاشتن، خونده این تو که تا آسمان ضربه که می زدن نکیر و منکر به این ملکه عذاب می رفت بالا با داستانی دن. ایشون میگن در شرالش که بلند شد تو رخت خواب نشست که بلند شد نماز شب شد. گفت خدایا اینا چی پشت سر من میکنه؟ تو میدونی که هیچ شبی نبوده است که من نخوابم، ولی پشت سرش مثلا که آقا ایشون تا صبح بیدارست و قش میکنه و اینا. خب نه، لازم نیست، هر کس راست وسع خودش. بله، یهو هم میبینید یه نوری یهو میفته به قلب آیت الله نخودکی تو یه مرحله ای که اون خادم امام رضا میفرماد کیدم در دم بعد از مغرب ایشون به رکوع است، برف هم میاد دیگه، میدونید دیگه، میفرماد که هر چی واسطم دم آقا به رکوع است، بالاخره خسته شدم، یقته آتیش روشن کردم و رفتم و صبح اومدم دم کلی بر پشت آغاز هنو آقا به رکوع. این که یه عشقیست یهو به قلب یکی در یه برهی بیفته دیگه اون غیر عادی میشد و نباید ما به اونا تأثیر کنیم. البته وقتی هم همچه عشقی اومد، اون وقتی هم که اومد خوش آمد، خوش آمد. اینا به این جهت عرض میکنم که اول مشخص شد ما میخوایم نخوابیم یعنی چی؟ و ما باید بخوابیم، ما نیاز داریم به این خوابم. اون چه که سوال کننده میفرماد از اون تعادلش، من همین اخیراً بازی متن میخوندم، دیدم میفرماد همون 6 7 ساعت 6 ساعت حدوداً 7 ساعت باز به سن و به اندازه بالاخره فرق میکنه، یعنی جوونا خیلی ساعت بیشتر از ما میخورن که نخوابن. خب مثلا ما خودمون رو مقایسه میکنیم با جوونمون، نه حالا خیلی ما اون ساعت ما رو نمیخوریم مثلا که اونا در جوونی آدم میخوره. بلاخره سن شما که نمیشه به بنده نگاه کنین، یا بنده مثلا به یک کسی که سنش بیشتره واسه نگاه کنین. رو هم رفته همین که میفرمان غذا برای معده های مختلف فرق میکنه، خوابم فرق میکنه، ولی یه وقت است یک کسی خودش میده دست خواب، اون خیلی بد است. بلاخره باید برنامه باشه، هم تو خودشو بده دست غذا، خب هم تو میخوره مریض میشه. با این توصیف میفرماد که چیکار کنیم که کم بخوابیم. دو تا کار، این دو تاش هر دوش التفات بفرمان، یکیش دست بدن شماست، یکیش دست قلب شماست. دست بدن شما خب نیست که کم بخوری، نه، یعنی نگذارید پر خوری بگیره دادون. کم خوردن به معنای متعادلش، دوباره تاکید میکنم، کم کم که قوای بدن تحلیل برد ما نداریم آقا، اینا ما الان ترس اینا داریم که بعضی از عزیزان از اون تعادلی که باید بخورن یهو کمتر بخورن به مریضیای بعدی دچار میشن، پرخوری بعدش. پس اینو باید کنترل کنیم، به خصوص که شام یا باید هم کم خورد هم باید زود خورد که بعد که میخوایم بخوابیم دیگه این غذاهای حذف شده باشه. نکته دومش که خیلی خوب است روش التفات بفرمان، توجه هست. این نکته دومشه، توجه به این که ما مواظب خودمون باشیم در یه حضور دائمی. تو این حضور دائمی باعث میشه که اراده برای بیدار بودن قوی بشه، به این معنا که شما نه سوالتون این نیست که چرا دم میخوابم زود. گاهی دوستان میگن، ما مثلا فلانی مرغه که میخوابه زود، خب آره به زنده باد مرغ، واسه سوت میخواد صبح هم زود بلند بشه. به این خوبی خروسا رو دیدین؟ خب چه اشکال الان ما بعدتون بیاد که بنده با جناب علی مرغ باشیم زود بخوابیم؟ نخیم، نه من که بعدم نمیاد، شما حتما بعدتون خب مرغ باشیم زود میخوابی. اصلا ما داریم لا سحر بعد العشاء، سحر به معنی بیداری اینجا معنی، یعنی ما بعد از عشاء بیداری نداریم تو اسلام، البته فقط عشاء یخت دیرتر از این عشایی که ما میخونیم نماز عشاء میشد میرفتن بعد مدن نماز. ما حتما جواد زود بخوابیم، رو این مشکل نداریم. کسی واقعا این کاری شاقی است و به نظر منم نتیجه کم میده، کسی بگه آقا من تا 12 بیدارم تا 1 بیدارم بعدم زود بیدار میشم، ممکنه زود بیدار بشه، ولی من فکر میکنم سر حال نیست. به اون معنا سر حالت که تون تون یه چیزی بخونه داد بزنه که خوابش نبره. دیدین بعضیا زودم بیدار میشن، اما مثلا اگه بخوام مثلا اگه بخواد یه خود فکر کنه، روایت خب دستور داریم که در قبل از اذان صبح بیدار میشی یخته فکر کن، بعد برو وضو بگی، با حضور قلب نماز بخون. این آدمی که تا 1 بیداره، حالا زور زوره که هم بیدار شد ظاهرا خوابش میبره، اگر هم خوابش نبره هی باید یه کاری کنه که خوابش نبره. این دیگه قلبش آرام باشه و بتونه درست ارتباط برقرار کنه، من نمیدونم. من دلیل خودم میخوام وسعتش بدم که یه بحثی شده باشه تو این قسمت و بحثا به این جهت نتیجه دارش کنیم.
که اولا پس بحث در این است که باید شرایط اون نصف شبه که سوال کننده سوال میکنه چطوری بیدار شما خودمون فراهم کنیم، به این معنا که بالاخره خواب مورد نیازمونو بشه، این یک. اما باز مشکل حل نمیشه، گاهی آدم خواب مورد نیازش هم که رفته به یه بیدار باش نمیکشه کارش. اینجاست که مقدمه ما تأکید میکنم اگه شما توجه دینا نگذارین تو روز از بین برید، وقتی که یا ساعت زنگ میزنید یا ملک بیدارتون میکنید یا خودتون به یه نحوی بیدار میشین، اینجا اون توجه به مددتون میاد بلند میشه. پس دوباره التفات بفرمام. خب حالا اومدیم ما بیدار نشدیم، اول اینو من باز بگم طور نیست. حالا بیدار نشدی قصدشو که میخوریم، یه وقت اسم که خب نشدم یه تقصیر خودم نیست، نخیلی تقصیر خودت هست، پس قصدشو باید بخوری. اگه قصدشو بخوری فردا شب که بیدار میشی دوباره میخوایم یه خوده هی شلتر میخوایم، هی میخوایم نخوایم. بعد از یه مدتی که به خودتون گفتن آخه خجالت نمیکشی، هی به خودتون توجه دادی که نباید میخوابیدی، بعدم برکات بیدار شدن قبل از اذان داری. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن که آقا بیدار بشین چای درست کن بخورید، نمیخواد نماز شب بخونه. یکی از بزرگان میگه، البته این که میخوام بگم سند نیست ملاک هم نیست ولی حرف بدی نیست، یکی از این بزرگان میفرما دقت کردین سگا را تا دم از اون صبح بیدارند، دم از اون صبح میخواد، این دو وقت وقتی که فضیلت هست سگا میخواد ولی تا بیشترین فضیلت بده. ایشون میخواد نتیجه بگیره که یه روح سگی است که آدم ملتفت نیست که تا نصف شب بیدار است. ولی این نمونشه که شما دیدین که اهل دنیا را حالا میگوین نه یه دو ماه دیگه است، یه وقت مثلا ناپریز میکنین ساعت 12 شب یه جا کار دارید یا ببینید پارکا چطوره انگار روزه، یعنی دیدین به اهل دنیا اومن تا یکا اینا بیدارن و تازه بعد میرن میخوابن تا 8 صبح. خب این نشون میده پس یه خطره، یه بلاست، یه محرومیت هست. این شادم شکی نداره، روایت هم که الا ما شاء الله که بهترین فضیلت برای بیدار بودن همون مختصر وقت بین طلوع فجر و صادق و کاذب است دیگه، همون مختصر وقت قبل از اذان صبح. میخواد بفرماد که قصه شا بخور. این قصه خوردنش یواش یواش شما را از طبع به فطرت انشاءالله میکشونه. امتحان کنید الان که میگم راحته، یعنی مشکلی نیست، بزرگان ما اینا رو گفتند و چیزی سختی هم نیست که من بخوام به خودم یا به شما یه استشاقی را پیشنهاد کنم. حق ماست، حیف ماست. در روایت داریم متیه، میدونید که متیه یعنی اسب تندرو، میفرماد که نصف شب بیدار شدن به همون معنای سر قبل از اذان یک اسب تندروست که شما را به سرعت به آسمان میبرد و معارفی که تو هیچ کتابی گیر نمیارید، شعورهایی که هیچ جا گیر نمیاد تو این یک ساعت قبل از اذان صبح برادون گیر میاد، خطورات، توجهات، تذکرات، یه چیزایی که بکشید خودتون تو کتاب و مدرسه نیست، همینجا هست. پس سوال کننده خوب دلواپس است که چی کار کنیم که این خوابه غلبه نکند بر اون بیداری. تأکید منم همین است که باید یه کاری کنیم که قصه بخوریم که یه چیز از دست میدیم. مکانیسم علمیش رو من یه بار دیگه میگم تا باز روشن شه. شما ببینین این سیگار کشا، بعضیا واقعا دلش نمیخواست سیگار بکشید اما میکشید، اگر رو این دل نخواستنش یه مدت بمونه، اگه مثلا به یه کسی که از امروز تصمیم میخواد بگیره سیگار نکشه ولی دلش میخواد بگه آقا نمیکشم، بی خود میکشه، اگر هم نکشه دوباره میکشه، تو این مسئلهش حل نکرد با سیگار، رو قورت افتاده است، رو پوز افتاده است، یه هفته نمیکشه ولی دلش با سیگاره است. این راه سیگار ترک کردن نیست، سیگار ترک کردن یه میل است نه یه دونه سیگار. این با میلا دنیایتون باشه چطوری برخورد میکنید، اینا
انشاءالله روش وقت بذارین تا همه بحث انشاءالله امشب به نتیجه برسه. شما بدونید با میل نمیشه همچینی برخورد کرد که بگون آقا ببرمان این لیوان من از اینجا برداشتم گشتم اینجا، از امروز هم دیگه سیگار نمیکشم. نمیشه همچیز. چرا؟ تو این میل نیست که، میل نیست که، من یه اراده میکنم، اراده مکانیکی این لیوانو برمیدم زمین جا. ولی اگه خواست سیگار نکشه، همینطور که هستم، اول پس تصمیم میگیره نکش، ولی میکش. هی میگه ایشالله نکشم آمی کشید، طور نیست. این ایشالله میکشه ده ولی نکنه آبه کشه، مسئلهش حل میشه. دوباره سیگار میکشه، میگه عجب غلطی داریم میکنی، اما میکشه، همین غلطا میکنه، بازم طور نیست. این آقا بعد از یه مدتی یواش 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 یواشش حتمی باید باشه، با این میلش که عوض شد، اون وقت است که یهو میگه آقا ما یه روزه سیگار نکشیدیم. این که میگه یه روزه غیر اونه، با این سر قورت و پز نیفته، این میلش به نتیجه رسید، این دیگه راست راستی میتونه که دیگه راحت شد از این میل. چرا؟ چون یواش یواش آتش این میل رو ضعیف کرد، ضعیف کرد، فروکش کرد. اینه که من حالا این بحث ول نمی کنم، چون نتایج زیادی در جای دیگه عزیزان میگیرم. شما گاهی قصه میخوری که عجب نماز تموم شد، اما که هنوز هیچی نفهمیدیم. من نمیگم جلسه دیگه اینجوری نماز نخون، همینطور نماز بخون، اما یه قصه جا بخور. شما قصه ها را بخورید، آخر سر و وقت درست نماز میخون. این که جوانی احساساتی میشه، یه ما دو ما همچی حالی داره، دا اینا اینا را بارها عرض کردن، اینا اون نیست که شما قصه بخورین که ای آقا ایشالله من مثل این بودم. نه، من نمیخوام مثل این احساسات بشم، بنده میخوام یه جوری نماز بخونم که آروم 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 ته کار مثل سیگاره که دیگه میلش مرد، من دیگه یواش 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 این حضور را پیدا کنم. یعنی شما به لطف الهی اگر ارزش نماز شب رو فهمیدی و بعدم فهمیدی که این میل به بیدار شدن رو باید ولش نکنی و قصه بخوری که دوباره امشبم خوابیدیم، عجب غلطی کردیم، بعد از یه مدتی به لطف خدا میبینی ندیگه سطمه ای نمیخوری، یعنی میتونی با میل خوابیدن معامله برخورد بکنی، دیگه بلند میشی، کیک میشه برات، کلاس میشه، به اصطلاح ملکت میشه، نه دیگه زندگیت میشه نماز شب خوندن، غلبه میکنید بر این خوابتون. اینا بهش میگن تسلط روح بر طبع و طبیعت یا غلبه فطرت بر طبیعت. این دستگاه مهمه، این که بزرگان ما همیشه دستورات میدن که آروم آروم ما ملکمون بشه. شما پس اولا اگه میخواین افراطی نخوابید یا افراطی بخوابید، خب هر دو بده. حالا که رسیدین باید توی دستگاه و انضباطی میلتون را غلبه بدید، خب برنامه میریزید. برنامه که ریختید، حالا گاهی آدم قبل از اذان صبح 10 دقیقه زودتر بلند میشه، خب این 10 دقیقه دیگه یه نماز 8 رکعت و 3 رکعت تون میخونیم. حالا هی یواش یواش زودتر بیدار میشین، هی نمازت اونو عمیق‌ترش میکنید اینا، اما گاهی تکلیف کم میکنیم به خودمون، ولی هی ادامه میدیم تا به جای برسیم. پس به نظر من این که میفرماد چه کار کنیم که کم بخوابیم، به این معنا خب ما باید یواش یواش توجهمون رو به این قضیه بندازیم که داریم زیاد میخوابیم، این توجهمونا ول نکنیم، پا خودتون واسید، خودتون انشاءالله نجات میدین از طبیعت به فطرت. این چیزه خوبی میتونه باشه. اگه نظرتون باشه آیه را من در مقدمه یه خود صحبت کردم، برای اینکه میخواستم از آیه 42 بیام آیه 43. من آیه 43 را میخونم ولی ربطش باید بدیم به آیات قبل. ام تخذو من دون الله شفعا، میگه که چی شده است این مشرکین را، یا این که مشرکین به جای خدا، من دون الله یعنی به جای خدا چی میگیرن؟ شفعا میگیرن. میگه چرا همچی میکنن؟ قول بگو پیغمبر بهشون، اولا کانو لا یملکون شیئن ولا یعقلون، آیا چیزی رو گرفتید که نه چیزی از خودش داره و نه عقل و فکر داره؟ خب اینجا برگردین به آیه مثلا 39 یا 38، تمام اون بحثی که اون جلسات کردیم اونجا میفرماد که پیغمبر بهشون بگو شما نمیبینین که غیر خدا خلق آسمان و زمین نمی کند؟ آیه 38 اونجا که وسط آیه میفرماد قل افرئیتم ما تدعون من دون الله، آیا فکر کردین راجع به اینا که غیر خدا را عبادت میکنید هیچ کاری ازشون نمیام؟ باز آیه بعد آیه 39 میگه که پیغمبر بهشون میگه هر کاری میخواین بکنید فایده نداره، شما اگه تو این مسیر باشید که غیر خدا را میپرستید نتیجه نمیگیرید. پس بحث اصلا گم نشد، بحث این بود که یه عده‌ای در یه انحرافی افتادن برای غیر خدا حقیقتی قائلند، حوصله کنید، و برای غیر خدا قدرتی برای رفع حوائج خودشون قائلند. خدا اینجا میفرماد که بگو بهشون که ضرر میکنید. بعد در آیه 42 که این دو جلسه سه جلسه بحث کردیم فرمود آخه شما خدا را ول کردید، الله یتوفل انفس، خدا شما را قبضه میکنه، توفا میکنه، جذب میکنه در خواب نبیداری، اینا که این کارا رو نمیتونن بکنن. اینجا بود که بعد از این که خدا را معرفی کرد که شما ببینید رابطه خدا با قبض روح با توفا در خواب یه چیز خاص است که این را شما از بت‌ها با خودتون اینا نمیتونید ببینید. پس شما برای این که ببینید بت‌ها دون هیچ کارن، ببینید این توفا چطوری انجام میشه. مسلم خودتون را خواب نمی کنید. این بوتا بوت که میگیم حالا وسعتش میده ما هر چیز غیر خدا که مستقلن برا ما قدرت تصور بشه که ما فکر کنیم قدرت داره و کار ازش میده، میگه به خودت یک بیدار باش بده بگو آخی این که منو میگیره تماما این کیه؟ تو ببین این که تماما میگیره دید آخرش همه کاره توه یا غیر این؟ حالا بعد از این که این موضوع را حضرت حق فرمودن اومدیم آیه 43 که می فرماد که اینا الله را ول کردن، ام اتخذون من دون الله شفعا، اینا غیر خدا شفعا گرفتن. بعد میگه خب آخه این شفیعا چی کار ازشون میاد؟ حالا گوش بدید یه خود این شفیعا بحث کنیم، بحث مفصلش میمونه برای جلسه بعد، ولی مقدمش را التفات بفرم. ببین آقا من و شما بالاخره نیازمندیم، از نانمون تا حالمون گاهی دین تازه، حالا شما جوونا بعضی ها هنوم اسم ما پیره مرده نشد، حالا جوونا میگن که حالا خیلی نقص داریم بذار برطرف بشه همینا حالمون رو به جا میاره، خب خونه که نداریم، مثلا همسر که نداریم، خیلی چیزا نداریم، آدم فکر میکنه این نداریاش که حل شد مسئلهش حل میشه، اما وقتی میرسی به سن بنده و امثال بنده میبینی اه مسئله اصلیش مونده است، اون که خب حالا با اینا نمیشه زندگی کرد. ما تا قبل ممکنست بگیم آقا شفی یعنی چه؟ یعنی ما یحتاج من را واسطه بشه. آقا بنده یه چیزی میخوام، میدونی چی میخوای؟ تو خونه میخوای، تو مایحتاجت را شفی یعنی واسطه دیگه، یعنی من یه چیزی میخوام آرامش، آرامش با خونه به دست بیاد، پس من خونه میخوام، این خونه شفی میشه تا اون آرامشی که من میخوام بهم بده. خب میگه که اشتباه گرفتی، نمیده، این شفی غیر خدا نمیده به تو اون چیزا. آدم یه چیزایی میخواد، اون چیزای اصلی اینست که بقاش شیرین باشه براش. خوب دقت کنید ببین شما الان کدومتون دلتون نمیخواد به همین بودنتون سعود معنویت
نشاط، چی بگم، بی نقصی، بی افسردگی باشه، وسعت باشه، تنگ نظری نباشه، تنگی نباشه، فشار نباشه. همه اینا میخوام. میگه خب اینا میخوای، اما اینا اومده از چیزی غیر خدا میخوای. میگه که تو الله رو گم کردی، از غیر خدا اینا رو میخوای. بعد میفرماد که پیغمبر بهشون بگو آخه از کی این چیزا رو میخوای؟ ما یحتاج حقیقی را از کی میخوای؟ قول اولا کانو، آیا اینا لا یملکون شیئا، اینا که تو ازشون ما یحتاج را شفاعتا میخوای، اینا میتونن برآورده کنن؟ اینا که خودشون مال خودشون نیست. خیلی تعبیر قشنگه، لا یملکون شیئا، هیچی ندارن، هیچی یعنی خودشون هم ندارن. من و شما خودمونو داریم؟ خودمون که مال خودمون نیست، خود ما خودمونو خلق نکردیم، نمیتونیم هم نگه داریم، پس ما خودمونو نداریم. شما راست راست مثلا بخوای از من یه چیزی بخوای، خب واقعا بیدار هستی که آخه من چی میتونم به شما بدم؟ هیچی. یه وقت خدا یه چیزی میده که بنده از طریق معصوم به شما بدم، اون که نمال من است، نمال معصوم. به معصومش میفرماد ما رمیت از رمیت، حسابی بقیه رو باید کرد. پس آدم اگه یه خورده بیدار بشه میبینه که نیاز داره. خب اینش که ارکرم امشب میخوام تأکید کنیم، واقعا ما کم داریم، کم حقیقی. با ابزارها میخوایم اون نقص خودمون رو برطرف کنیم. میگه حواست کجاست؟ این ابزارها خودشون رو ندارن، عقلم که ندارن. شما با پول میخواییم، پول عقل داره؟ ما که اگه بخواییم به پول امیدوار بشیم، ما که عقل نداریم، پس باید انانمون رو بدیم دست پول. خب پولم که عقل نداره، چطور میشه؟ ولا یعقلون، خب نمیشه. مثلا آدم میگه خب بعضیا خونه دارن، خونه مثلا میگه آقا خیلی خونه مو زحمت کشیدم ساختم. خب تو که عقلت همین بود که خونه ساختی، خب این خونه هم که کاری ازش نمیاد، خودش عقل نداره، عقل شما خرج خونه شد، خونه هم که عقل نداره، بفهم حالا میخوای چه کار کنی از این به بعد که تو طبقه دوم میشه میسازی؟ خب حالا چه کار میکنی؟ یعنی اصلا رو گم میشه بشه. واقعا نگاه کنید به اطراف دون، اصلا بردو چرا هستی بکنن؟ یعنی یکی از این دوستان میگفت وای اگه ما باز شسته بشید. گفتیم چه کنم؟ نمیدونم چه کنم. خب ببینید، خب حالا این در واقع داریم که وای اگه بمیرم. حالا باز آدم باز شسته که شده است، میه میره خونهش رو جارو میکنه کمک زنش، اما وقتی مرد دیگه خونه جارو هم نیست که خونه رو جارو کنه، حالا چه کار میکنه؟ این تنهاییه قیامت و برزخ یه تنهایی بسیار عالی است برای کسی که خدا دارد. من هنوز حرفمو نزدم، من حرفم اینه، با شفیع به معنای این که مایحتاجتون رو که رفع نقص دونست از اون برآورده کنید. میگه غیر خدا هیچ کس کار نیست. شما اگه قرآن شفیع میگیرید حواستون باشید، از قرآن خدا رو میخواد. اگه امام رو شفیع میگیرید، نماز رو شفیع میگیرید، از همه اینا خدا رو میخواد، پس اینا رو نمیخواد. اما اهل دنیا خود دنیا رو وسیله میگیرن که این دنیا اون حال خوششون رو دیدین. گاهی هم میگه دیگه، میگه بذار یه خونه بسازم، میام یک منظره میندازم جلوش و بعد یه حالی میکنم. بعد شما دیدین که این اول همین که ساخت میشه دنیا ناقص نباشه، همین که منظره رو انداخت اول قصه میگه خب این منظره که مصنوعی است، خب پس باید یه باغم بخره بندازه سر خونه. خب باغم که ساخت، خب باغه، بهش که نیست که تو دل باغ. ممکنه من و شما انشاءالله به یه باغ نگاه کنیم و صعود کنیم، این میشه. کسی که خدا داره در طبیعت هم سیر میکنه، اما کسی که خدا نداره خود طبیعت هم چیزی بهش نمیده، قفلت میاره. مثل یه کسی هست که میخواد نشاط از غیر خدا بگیرد، از چیزای غیر خدایی. خب غیر خدا که مرده است، همه چیز برای کسی که خدا دارد زبان ارتباط با خداست. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. امام امیرالمومنین میفرماید بله، امیرالمومنین میفرماید من هیچی ندیدم الا اینکه خدا رو دیدم. اون مقام مقامی است که یه چیزی دیگه است. حاصل قضیه باب عجیبی را دارد این دوست آیه باز میکنه ان شاء الله بعدن، چون آیه بعدی خیلی عجیبه. میگه قل لله شف لله شفاعت و جمیعا، یعنی شفاعت که بتونی تو چیز بگیری که دلت ما یحتاجش را برآورده کنه مال خداست. پس باید از دریچه ارتباط به خدا تو ما یحتاجه جان دا برآورده کنی. عکسش هم شما زیاد دید، چه بسیار دنیا ندارند ولی بسیار اون چه دنیا داره دنبالشند و دارند، و چه بسیار دنیا دارند و اون چه دنیا نداره ندارند و میخوانده ندارند. بعضیا چی؟ آن شبروان که در دل شبها نظر کنند، بر تاج خسروان به حقارت نظر کنند. اینجوری میشه دیگه، اون یه چیزی گیرش اومده است. حاج آقا دعا میفرمایید. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان وسیله تماس و انس با خودت و باقیات و صالحات برای ما مقدر بگرد. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.